عبارتی که می‌فرماد شیخ بزرگوار ابن سینا در تسلل به عقیده‌اش مکرر در کتبش فرموده است که هر کس عادت کرده است بدون دلیل تصدیق کند از فطرت انسانی بدر شده است. انما تعود ان يصدق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطره الانسانيه. کسی که عادت کرده که بدون دلیل حرف رو قبول کنه از فطرت انسانی به در شده. که انسان دارای عقل و این عقل مثل یک صافی میمونه برای پذیرش عقائد. که نمیگذاره که هر عقیده‌ای وارد نفس ما بشه، هر عقیده‌ای رو نفس بپذیره. حالا اگر کسی این صافی رو کنار بگذاره، هر حرفی رو که شنید باور کنه و بپذیره، این از فطرت انسانی به در شده. البته انسان باید زحمت بکشه، زحمت علمی بکشه تا اینکه عادت کنه که با استدلال حرف بپذیره، از روی عقل حرف بپذیره. وقتی اینجور شد دیگه به این راحتی گول نمیخوره، به این راحتی گول نمیخوره. بودن عزیزانی که می آمدن پای درس، بحث، جلسه، بعد از مدتی می دیدیم که یه مرتبه داشتن رفتن. چی شد؟ بلی آقای آمده صحبت کرده که این مطالبی که شما میرید میشنوید، اول باید نمازتون رو درست کنید، باید قرآن خوندنتون رو درست کنید، برید فلان کنید، برید بهمان کنید. اینها هم پذیرفتن، بله خوب باید. در حالی که اگر عقل رو به کار میداختن میگفتن خب نماز اونم درست میکنیم، قرآن اونم درست میکنیم، مگر رفتن به جلسه مانع از درست کردن نمازه؟ من یک کسی جلسه معرفت نفس بره، جلسه منطق و فلسفه و عرفان و اینها شرکت کنه، نمیتونه نماز درست کنه. اگر عقل رو انسان به کار ببره در پذیرش حرفها، دیگه به این راحتی از راه به در نمیشه. عقل رو اگر الگوی خودش قرار بده در همه مسائل، در همه مطالب، که اصلا یکی از نشانهای احمق اینه که حرفی رو که میشنوه بدون تأمل میپذیره. سلام. این از نشانهای احمق که بدون تأمل حرفی رو میپذیره و قبول میکنه. که قضا رو یکی از کسانی که خیلی قبل ها تشریف می آوردن جلسات و با یه سری از این حرف ها گذاشته بودن رفته بودن، شب در عالم رویا شخصی رو دیده بود که بهش گفته بود شما در روز صحبت این همه گاو رو گوش میدید، وقت نمیخوای هفته دو ساعت داری معارف بشنوی؟ که بنده بهشون گفتم خب درسته دیگه، شما این همه صحبت این و او رو با این حرف میزنی با اون حرف میزنی، اینا مشکل نداره برای درست کردن نمازه، فقط همون دو ساعتی که میای معارف بشنوی اون دو ساعت جلو درست کردن نماز و قرآن تو گرفته. عقل وقتی حاکم بشه بر انسان، حالا هر کی بخواد حرف بزنه ببینیم عقل چی میگه، دو تا چهار تا کنیم بعد مطلب رو بپذیریم، حالا چی در مطالب علمی که انسان باید قوت بگیره نفس که اونجا بتونه عقل رو به کار ببنده، چی در امور حسی. موقعی هم که ما درس میخوندیم حالا در قوم در جای دیگه پشت سر خیلی ها حرف میزدن، چون همیشه دهن مردم بازه دیگه. آقا این آقایی که شما میرید پیشش درس میخونید این فلانه این بهمانه نمیدونم پای منبریاش اینجوری هن اونجوری هن، اونجا ما گفتیم که خب آقا اینا که شما میگی برفرضم که درست باشه، برفرض که درست، من دارم از علم این آقا استفاده میکنم، دارم سود میبرم از علم این آقا، چی کار دارم کی پای جلسه ایشون میره چی کسی نمیره، در حالی که دیگران میدیدیم با همون حرفا بر میگشتن از مسیر. این نشود که انسان به محضی که دو کلمه حرف شنید بدون تعقل بدون توجه روش حساب باز کنه، عقل خودت رو همیشه حاکم قرار بده. جناب ابن سینا میفرماد هر کس که عادت کرده بدون دلیل تصدیق کنه، بدون منطق بدون استدلال قبول کنه چیزی رو، از فطرت انسانی خودش منسلخ شده، یه اسم انسان روی او نمیشه بذاری. شرح حال شیخ به خصوص برخی از اشعارش حاکیست که مورد طعن و ایزا و جرح لسان امثال گروه یاد شده قرار گرفته است، چنان که ابن ابی اسیبه در کتاب عیون الانبا بی طبقات الاطباء این ابیات را از شیخ نقل کرده است که در شعرهای فارسی شیخ هم اومده که گویا ایشون رو حتی تکفیر کرده بوده که کافره، که در شعر گفت کفرم چومنی گزاف و آسان نبود، محکم تر از ایمان من ایمان نبود، در ده چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. من این که ایمانم اونقدر قویه که تمام اصولم رو با استدلال و برهان و منطق پذیرفته، یک مسلمان استدلالی هستم، همچنان که حضرت آقا فرمودن به همه بگید که فلانی از دین به در شد و دوباره ایمان آورد. فرمود گفتم که از کجا معلوم این دین ما، دینی که من پذیرفتم دین به حق باشه؟ یهود میگه دین ما درسته، مسیح میگه مسیحی ها میگن دین ما درسته، جوکی ها و یوگی ها و هندو ها و بت پرست ها میگن دین ما درسته، هر فرقه میگه راه من درسته، ما هم داره میگیم راه ما درسته، از کجا معلوم که اونا درست نمیگن؟ همونجوری که اونا فکر میکنن ما در گمراهی هستیم، ما هم فکر میکنیم اونا در گمراهی هستیم، خب از کجا که این دین درست باشه؟ حالا پدر و مادر من گفتن این دین درسته، منم بپذیرم، که میگه افتادم دنبال تحقیق کردن مطالعه کتب ادیان دیگه، رفتیم سراغ کتاب‌ها، گشتیم، دیدیم دینی مثل اسلام و مذهبی مثل شیعه اثناعشری نیست و از روی تحقیق ایمان آوردیم. حالا این ایمان دیگه با اون ایمانی که طرف از پدر و مادر شهیده خیلی فرق میکنه، چنان که در روایت داریم شک عالم بهتر از یقین جاهله، چون او از روی علم شک داره ولی او یقینش از روی جهله، چون نمیدونه یقین داره ولی اون شک داره به خاطر علم و علم بر جهل شرافت داره. پس اون شکی که از روی علمه بالاتر از یقینیه که پایش جهل. بله. و ما هم باید مسلمانی باشیم که دینشناس فقیه به این معنی نیست که حالا یک معنی اختصاصی پیدا کرده که کسی فقه و اصول بخونه فقیهه. فقیه یعنی دینشناس، کسی که به حقیقت دین رو شناخته، از روی حقیقت دین رو شناخته، کم و خم دین دستشه. که حالا فقیه باز به چه معناست؟ فقط کسی که مطالعه کرده و اصول و فروع دین رو به دست آورده فقیه. که در روایات ما داره که ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث. محدث کسی که از غیب براش حدیث میشه، گفتگو میشه، یعنی باید به این رتبه رسیده باشه. کتابش فقیه دین شناس. و در روایت هم داریم که المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دین خودش رو از خدا میگیره. به این میگن فقیه. خب که باید دین رو به حقیقت در فضائل فقیه حالا نگاه کنیم که فقیه عالم چه ارزشی داره در مقابل عابد و ظاهر. چون علم ارزش داره، شرافت باله علمه. علایه حاله این ابیات رو از شیخ نقل کرده که عجبا لقوم یحسدون فضائلی ما بین قیابی الى عزالی عتبوا على فضلي وذموا حكمتي واستوحشوا من نقصهم وكمالي اني وكيدهم وما عتبوا به كالتود يهقر نطحة الاوعالي. خب ترجمهش حالا تا آخر که ترجمهش این میشه عجب از گروهی که بدخواه فضائل منم، مرا ایبون کوهش میکنن. ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله، آیا مردم حسودی میکنن به اون چه که خدا از فضلش به مردم عطا کرده؟ این رو بدونید که انسان هرچی فضیلت پیدا کنه، هرچی فضائل کسب کنه، بیشتر مورد حسادت دیگران واقع میشه، بیشتر مورد حسادت دیگران واقع میشه. چرا که در روایت داره که نحن المحسودون، ما کسانی هستیم که مورد حسد مردم واقع میشیم. چرا که دارای کمال، دارای فضیلت هستند و دیگران نمیتونن این کمال و فضیلت رو ببینن، نسبت به اونها حسادت میکنن. اون نفوس خبیثه، نفوس دنیه، چون حسادت مال اهل کمال نیست، اینها مال نفوس ردیه است، نفوس ضعیف، بخل و حسادت و کینه و اینها مال انسانهای پست فطرته. و اکثر مردم چون دناعت طبع دارن، دناعت نفس دارن، وقتی کمالی رو در کسی مشاهده میکنن نسبت به او حسادت میکنن. لذا میبینیم که امیر مؤمنان بیشترین حسادت متوجه امیر مؤمنان بود، چون بیشترین فضیلت رو دارا بود که اکثر صحابه نسبت به ایشون حسادت میکردن. اکثر مردم نسبت به ایشون حسادت میکردن. که اینجا میفرماد که بر عجب از گروهی که بدخواه فضائل منه، نمیتونن ببینن که دیگری دارای فضیلته. و عجیب اینه که این حسادت ایمان رو روایت داره میسوزانه، حسادت ایمان رو میسوزانه. و پناه به خدا از این صفت رذیله که خیلی چیزای دیگه به دنبال داره. ما به رأی العین دیدیم کسانی که حسادت داشتن و دست به چه کارهایی زدن و دنبال این حسادت به چه گناهانی آلوده شدن، چون از شجره خبیثه جهنمیه است. حسادت از درخت‌های جهنمیه که میوه‌هایی که به بار میاره همه میوه‌های جهنمیه. حسود برای اینکه دیگری رو بشکنه غیبت میکنه، برای اینکه دیگری رو بشکنه تهمت میزنه، افترا، دروغ، دو به هم زنی و و و یکی یکی پشت سر هم میاد. یه موقع دست به قرآن میذاره قسم دروغ هم به قرآن میخوره. حسادت که مثلا روایت داریم میگه سخاوت درختیست در بهشت که اگر کسی بدان چنگ زند او را به بهشت میکشه. چون یه صفت کمالی اگه کسی داشته باشه، قوت داشته باشه در نفسش، بقیه کمالات رو هم جذب میکنه به طرف خودش. و همینجور یکی از صفات رذیله وقتی در کسی ریشه دوونده باشه، بقیه صفات رذیله دیگه هم ناخودآگاه به طرف او جذب میشه. که حالا بستگی داره که چقدر قوت گرفته باشه اون صفت رذیله در اون شهر. که حالا در روایت داریم که واز می‌فرماد سخت‌ترین یکی از سخت‌ترین بلاهایی که به مؤمن می‌خوره حسادت برادر مؤمنش نسبت به اونه. این خیلی سخته. یه موقع دشمنان انسان نسبت به انسان حسودی می‌کنه، یه موقع برادر مؤمن نسبت به فضیلت تو حسودی می‌کنه. باید سعی کنیم عزیزان اگر میخواییم اهل علم بشیم، اگر میخواییم قلبمون جایگاه علم بشه، این صفات رذیله رو یکی یکی در خودمون پیدا کنیم و این مزرعه دل رو از این گیاهان هرزه وجین کنیم. قلب وقتی پاک بشه محل علم میشه، علم درش نزول میکنه. و حالا یکی از اموری که باطن انسان رو شستشو میده، صفات رذیله رو در انسان قلع و قمع میکنه و موجب طهارت انسان میشه. ذکر شریف لا اله الا الله که لا اله وقتی که میگی لا اله این لا اله نفی میکنه غیر خدا رو. اون که در دلت غیر خداییه بیرون میریزه. حالا بستگی داره که چقدر توجه داشته باشی به این ذکری که داری میگی لا اله الا الله، تا جایی میرسی که دیگه در غیر از خدا در قلبت باقی نمیمونه. غیر خدا در قلبت باقی نمیمونه، در ضمیر ما نمیگنجد به غیر از دوست کس. جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. لا اله الا الله که خیلی عظمت داره، این ذکر لا اله الا الله خیلی عظمت داره. و بعضی ها تصور میکنن که عرفان سیر و سلوک یه سری از کاری هست که حالا خیلی چپن در قیچی و مثلا باید درختک بایستی مثلا یه 50 بار مثلا عجی مجی بگی و 40 روز مثلا سرتو کنی تو خاک مثلا هوهو کنی و تا بشی عارف. نه آقا، عرفان حضور تام در محضر حق تعالی که یک بار خدمت آقا جان بودیم فرمود پسرم کلید گنج تمام سعادت ها مراقبت، کلید گنج تمام سعادت ها یعنی به هر چی که بخوای برسی کلیدش مراقبت کردن، اینکه مراقب باشی که گناه ازت صادر نشه، مراقب باشی در محضر خدا نشسته ای، در محضر خدا حرف میزنی، فکرت در محضر خداست، حتی فکرت چون عالم الغیب و شهاده است، عالم الغیب ما فکرمون ذهنمون مرتبه غیب ما. اون کسی که در فکر خودش گناه میکنه داره در محضر خدا گناه میکنه، چون عالم الغیب حق تعالی داره در محضر خدا فکر گناه میکنه. شما اگر یه شخص رو ببینی که ذهنتو میخونه رود میشه جلو او فکر گناه کنی؟ چجور در محضر خدا داریم؟ و کسی که فکر خودش رو پاک کنه، طاهر کنه، شهادتش از گناه طاهر میشه. چون گناه وقتی میخواد انسان مرتکب بشه، نعوذ بالله، اول از فکر عبور میکنه تا میرسه به جسد. اگه در همون مرتبه فکر جلو گناه رو بگیری، فکر گناه نکنی، مرتبه شهادتت به گناه مبتلا نمیشه. بله، حالا ذکر طیبه لا اله الا الله بسیار ذکر عظیمیه که ذکری به عظمت ذکر لا اله الا الله نیست. عظمت در عظمت ذکری به لا اله الا الله نمیرسه. خب میفرماد عجب از گروهی که بدخواه فضایل منن، مرا عیب و نکوهش میکنن، بر فضل من خشم میگیرن، غضبناکن بر فضیلت من و حکمت مرا مذمت میکنن، از نقص خود در وحشتند و از کمال من. وحشت دارن از کمال من و نقص خودشون، به جای این که سعی صدر، اینها مال زیغ صدر دیگه. یه اعرابی داشت نماز میخون،
تو قنوتش دعا میکرد گفت خدایا من رو و پیامبر رو رحمت کن و هیچ کس رو دیگه با ما شریک قرار نده. بلند بلندم دعا میکرد خدای من و پیامبر رو رحمت کن و هیچ کس رو با ما شریک قرار نده. سوره اکرم فرمود که چرا خشکی میکنی؟ استوسع رحمت الله، وسعت بده رحمت خدا رو. چرا بخیلی میکنی سر زهره خدا؟ چرا فقط به تو بده؟ خب دیگری هم داشته باشه، از رحمت خدا که چیزی کم نمیشه. اینها مال زیغ صدره. اون کسی که شرح صدر داره دوست داره همه داشته باشه، حالا چه دنیا چه آخرت، چه فضائل کمالات. این که فقط من داشته باشم، من چیه؟ شیطان. من مال نقصه، مال زیغ صدره. اون کسی که شرح صدر پیدا میکنه ما میشه، نحنو میشه. اون مقام نحنو که در قرآن آمده، نحنو نزل نزدک، ما نازل کردیم قرآن رو. این نحنو نحنو که در قرآن آمده، نحنو اقرب و الی من حبل الورید، نحنو اقرب و الیکم من حبل الورید، ما از ذی گردن به شما. این ما که میگه، این یه مقامیه که انسانی که به این مرتبه نحنو میرسه، به این ما که میرسه، جزء همین نحنو قرآن قرار میگیره. که حالا چه شرح صدری میخواد، چه شرح صدری میخواد که به اینجا برسه انسان. پس هر جا که دیدی از کمال دیگران ناراحت شدی، بدون که از نقص توه، بدون از دناعت توه، و باید از این حالت به هم بخوره که من چرا اینجوریم، چرا وقتی دیگری داره من ناراحت میشم، قبط خوردم. این که میگه خب دوست داره منم داشته باشه، این قبط اشکال نداره، دیگری داره خوب منم داشته باشم، این کاش منم داشته باشم، فلانی علم داره، ای کاش منم داشتم، خدا کنه به منم بده خدا، این خیلی خوبه. فاستبقوا الخیرات، در خیرات از همدیگه سبقت بگیرید. اما اگر ناراحتی از داشتن دیگران، اگر ناراحت هستی، این میشه حسادت، حسادتی که ایمان رو میسوزانه. همانا که مثل من در برابر بدسگالی و خشم آنان مثل آن کوه بزرگیست که شاخ زدن بزهای کوهی را به خود ناچیز می شمارد. بزهای کوهی وقتی می خواهن شاخ در بیارن، برها این جای شاخشون می خاره، مثل بچه که دندون در میاره هی لسه هاشون می خاره. یا وقتی میخوان شاخ در بیارن، جای شاخ میخاره، هی سرشون میزنن به کوه، میمالن به کوه، به خاطر اینکه اون شاخ میخواد بیاد بیرون. یا اینکه بعضی وقتا بزهای کوهی حالا شاخهای خودشون رو به کوه میمالن، صخره کوه میزنن به کوه. اینجا تعبیر میکنه ابن سینا، میگه بدسگالی و طعن و ایزا اینها به من مثل شاخ زدن بز کوهی به کوه میمونه. کوه اصلا توجهی نمیکنه به شاخ زدن اون. انسان وقتی که شرح صدر نداشته باشه، یکی کسی بهش بگه بالا چشمت ابرو، مثل قرله آتش فشان قرش میکنه. اه به من گفتی بالا چشمت ابرو، به من اینجوری، من. ولی وقتی شرح صدر پیدا کرد، اهل علم شد، علم همراه علمه، بذار از توجه نمی کنه دیگران چی میگن، و ای آقا میگن بگن چه ازش خوب تعریف کنن چه بد تعریف کنن. نمی‌کنه مثل همون شاخ زدنه بوز کوهی به کوه میمونه، چون به اموری رسیده فکرش قلبش به جایی راه پیدا کرده، به عظمتی رسیده که اصلا این حرفها این مطالب نمیتونه توجهشو جلب کنه. یه کاسه آب در نظر بگیرید، یه سنگ میفته توش، هر چی آب از اون کاسه میرزه بیرون. اما یه استخر، یه سنگ میفته توش، نهایتش یک حرکت کوچیکی کنه. انسان وقتی بزرگوار میشه دیگه بدگویی دیگران، ائمه اطهار رو ببینید، طرف میامد شروع میکرد بد و بیرا گفتن، میگفت تا خودش خسته میشد. بعد چی میدید؟ تازه مهربانی میدید از آقا که خودش شرمنده میشد. انسان اینو بدونید، وقتی که اهل علم میشه، علم همراه حلم، علم همراه حلم، همراه فروتنیه. درخت وقتی که حلم پیدا میکنه سر به زیر میشه، به بار که میشینه شاخه میاد به طرف پایین. لذا در بعضی دستورات هست که اگر مثلا اسم الحلیم رو به آب بخونن، تو باغ بپاشن، درخت های باغ میوه میاره. حلیم چون بار داشتن حلم میخواد. مادر که میخواد بچه رو 9 ماه نگه داره، این حلم میخواد که تحمل کنه این بار رو. درخت وقتی میوه میاره حلم داره که اون میوه رو میاره. انسانی که بار علمی پیدا میکنه حلم پیدا میکنه، بردبار میشه، صبور میشه، که اینجا خیلی تعبیر زیبایی که میکنه، میگه مثل اون بوز کوهی که هرچی شاخ میزنه به کوه به نظرش نمیاد. اصلا باید ما هم اینجوری بشیم، دیگران چی میگن چی نمیگن. فرموده امام علیه السلام میگه به حرف مردم نگاه نکن چی میگن در مورد تو. تو اگر گردویی در کف دستت باشه، مردم همه جمع بشن و بگن که ایشون یه گوهر تو دستشه، تو خودت میدونی که گردو تو دستته. حالا همه جمع بشن کف بزنن، تو گول میخوری؟ گول نمیخوری که. این اگه گول بخوری احمقی، حماقت داری که به حرف دیگران فکر کنی کسی شده. یا وقتی یه گوهری تو دستته همه برگردن بگن این گردو تو دستشه، همه برگردن بگن آن گردو تو دستشه. باشه شما فکر کن گردو، من که خودم میدونم گوهر دارم. یعنی حرف دیگران، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این جایی من شنیدم، حالا اینجوری کجا بوده چه جوری بوده، هر پیش میاد برمیگرده به یه آقایی میپرسه، آقا اینا دارن میگن درود بر خمینی مثلا فلان اینها. حالا میگم یادم نیست قضیه چه قرار بوده، ولی امام چنین کلمه این میگه، میفرماد که اینا که میبینید دارن الان میگن زنده باد خمینی، درود بر خمینی، همه اینا اگه برگردن بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ فرق نمیکنه. چه فرقی میکنه؟ یا بگن درود بر من یا بگن مرگ بر من، من اینیم که هستم، اینیم که هستم و اینیم که محشور میشم. حالا دیگران چی میگن در مورد من چه فرقی میکنه؟ چی میگن؟ حرف دیگران چیه؟ چه تفاوت میکنه برای این مال کسی که به کمال رسیده، شرح صدر پیدا کرده، حلم پیدا کرده، که امام مجتبی علیه السلام وقتی تشییع جنازه میکردن ایشون رو، یکی از آل مروان بود گویا، دیدن داره گریه میکنه. ابا عبدالله برگشت گفت تو در زمان حیات برادرم اینقدر اذیتش کردی، اینقدر ناسزا بهش گفتی، حالا داری در مرگش گریه میکنی. گفت من ناسزا به کسی میگفتم که از این کوه بردبارتر بود، این اونقدر بردبار بود که دشمنش در فقدانش گریه میکرد، دشمنش در فقدانش گریه میکرد. آقای بهجت رو گفتن که آقا پشت سر شما اینجوری گفتن، اینجوری گفتن. گفت بله آقا، روایت داریم که میگه وقتی عالم رو به دنیا میاره پشت سرش بدگویی کنی، یعنی من رو به دنیا آوردم رضا دارن پشت سر من بدگویی میکنن، خودش رو متهم میکنه، نمیگه ای اونا اینجوری گفتن پشت سر من، میگه ای از منه، حق دارن اونا، حق رو میده به اونا. عاشق جعفر مشتهدی یه سیدی آمده پیشش خیلی تحویل میگرفت شد، این سیدم میگه پشت سر آقا خیلی بدگویی میکرد، که بهش گفتم آقا این همون آدمی که پشت سر شما اینجوری میگفت اونجوری میگفت. و باش آقا سادات خیلی حق دارم به گردن ما، اگر خوب بگه پشت سر من تحویلش بگیرم که کاری نکرده، اگه یه کسی به ما احترام بذاره ما بهش احترام بذاریم که میشه خرخاری. قول پیر هرات میگه خوبی را خوبی کردن خرخاری، یه کسی خوبی کنه به تو هم بهش خوبی کنی، مثل دو تا الاغ دیدی همدیگه رو میخارونن با دهنشون، همدیگه رو میخارونن به گردناشون میمالن بلن، خب این داره به اون محبت میکنن به اون، این تازه کار الاغ کرد. بدی را بدی کردن سگساری است، این سگ میپره اونو گاز میگیره، اونم میپره اینو گاز میگیره، کسی بهت بدی کنه بهش بگه آقا به من بدی کرده، خب تو سگم که همینجوره، خوبی کنه بهت خوبی کنی بهش، تو داشت شدی چی؟ خرخاری. بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است، کسی بدی کنه به انسان، انسان در مقابل بهش نیکی کنه، خیلی سخته، خیلی سخته، ولی کار اولیاء خداست. بدی میکردن آقا میشه دعا میکرد براش، آقا میشه براش دعا میکرد، نه اینکه تنها جلوش بخوای مهربانی کنی، پشت سرش هم دعا کنی براش. مثل اینکه ما حاج آقا رو اذیت میکنیم ولی حاج آقا ما رو تحمل میکنیم. خب هرگاه جوانمرد نیکوخوی رشاد خیش را شناخت، سرزنش نادان بر وی سبک میشود. هر وقت جوانمرد انسان بزرگوار رشاد رشد خودش رو فهمید، مسیر کمالی خودش رو تشخیص داد، دیگه سرزنش دیگران براش فرق نمی کنه، دیگران چی میگن، آقا من مسیرم اینه، این راه رو باید برم، حالا هر چی میخوایید بگید بگید. رشد خودش رو فهمید، کمال خودش رو فهمید در چیه، دیگه به سرزنش جناب حافظ چی می‌فرماد؟ سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور، بله در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، اگه داری به شوق کعبه میری به کعبه وصال برسی، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. خار مغیلان اگه رفیقات ناراحت نمیدون دارم میرم به کعبه برسم، یه وقتی راه میفتی به طرف خدا، یه دیگران در مورد چی میگن توجه نکن. انشاءالله که این حلم و بردباری رو خدا نصیب همه ما بکنه که فحش دادن دیگران به انسان یه مزه خاصی هم داره. بدگویی دیگران نسبت به انسان، اون کسی که واقعا رشد خودش رو فهمید، دیگران بهش بد بگن چون به خاطر خدا داره فحش میشنوه. بلایی که از جانب دوست رسد نیکوست. انشاءالله که خدا بنده سبحان شرح صدر روزت رو